ایدئال، دو طرف یک پنجره. هر پنجره‌ای ایدئال نیست.
روزتون بخیر باشه. خیلی ممنونم از همراهی شما با رادیو اقتصاد. بهترین ها رو براتون آرزومندیم و از شما میخوام که از طریق تارنمای رادیو اقتصاد نقطه آی آر اطلاعات برنامه های این شبکه رادیویی رو پیگیری بفرمایید. شما میتونید بازپخش هر برنامه رو از طریق همین تارنما شنونده باشید. اگر نظر، پیشنهاد یا انتقادی دارید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما مطرح کنید. همچنین از طریق فضای مجازی در پیام رسان بله به نشانی @ رادیو اقتصاد میتونید عضو کانال رادیو اقتصاد باشید و از آخرین اخبار اطلاعات برنامه‌های شبکه رادیویی مطلع بشید. برای ارتباط با برنامه‌های زنده با سامانه پیام کوتاه 30,000-3637 در ارتباط باشید. اما روایت یک باور عنوان برنامه است که در این لحظه میشنویم.
آنچه میشنوید بخشی از استنادات تاریخی مسئول شورای ملی ایرانیان امریکا و خبرنگاران تحقیقاتی ایالات متحده امریکاست. In Iran, when a secret
nuclear program is exposed. در ایران وقتی یک برنامه هسته‌ای سری فاش شد، سریالی از ترورهای خونین رخ داد. آیا اون دانشمندان ترور شدن چون خیلی میدونستن؟ برنامه هسته‌ای ایران بیرحمانه هدف قرار گرفت. برای بسیاری از ما که در حال نظارت و مطالعه درباره ایران بودیم، از همون ابتدا کاملا واضح بود که یک جنگ بسیار کثیف پشت پرده در حال وقوعه. اما دقیقا چه کسانی دانشمندان هسته‌ای رو در این جنگ مخفی کثیف ترور می‌کردند؟ بیشتر کشورهای جهان غرب، اتحادیه اروپا، انگلستان و اسرائیل، تقریبا تمامی اینها، 5 دانشمند هسته‌ای در ایران در حملات هدفمند ترور شدند. به نظر می‌رسید کسی قصد داره از طریق ترور دانشمندان دیگر رو از کار برای برنامه هسته‌ای ایران بترسونه. اکثر کارشناسان اطلاعاتی بین‌المللی بر این باورند که ترورها کار موساده. اونها ایران رو عقب انداختن، ولی این کار اونها ایرانی ها رو متوقف نکرد. شاید ادامه پروژه اونها ماه‌ها تعلیق شد، اما منجر به تعلیق طولانی مدت نشد.
نه سرباز بودند و نه جنگجو، اما همواره در میدان بودند. سلاحشان دانش بود و نگاهشان رو به خورشید، دل در گروه فردا و جان بر کف امروز. این مجموعه پیشکشی است خالصانه به راویان علم و ایمان به پیشرفت وطن، همانها که سرود ماندن را خوب سرودند. در روایت یک باور،
روایت اول، داستان یک عاشقانه هستی.
من نسبت شبان آزاد هستم، در بندر عباس متولد شدم، در سال 1356 دیپلمم رو گرفتم در رشته ریاضی و به خاطر اینکه اون موقع تازه رشته مواد اومده بود، من دوست داشتم که این رشته رو بخونم. سال 61 بود، تازه خرمشهر آزاد شده بود و من یه طوری پیش خودم تصمیم گرفته بودم که تا خرمشهر آزاد نشده ازدواج نکنم. اتفاقا یکی از دوستان به من گفتن که یه نفر هست که اونم جنوبیه مثل خوده، البته ایشون آبادانی بود، من بندر عباسی بودم، اونم همین نظر داشته که تا خرمشهر آزاد نشه ازدواج نکنه.
توی عملیات تیر خوردم، خودم پانسمان کردم، آنتیبیوتیک خوردم، مسکن خوردم، وایستادم تا آخر عملیات. بعد از اون عملیات وارد آزادسازی خرمشهر شدیم. تا آخر عملیات آزادسازی خرمشهر رفتیم، از اونجا وارد عملیات رمضان شدیم. البته بینش من اومدم بندر عباس ازدواج کردم.
شهروندگان عزیز توجه فرمایید خونین شهر، شهر خون آزاد شد.
ما خیلی ساده ازدواج کردیم. تو مراسم ازدواجمون 24 نفر بیشتر نبودن، خیلی راحت یه شام ساده هم دادیم.
یعنی آخر عملیات آزادسازی خرمشهر رفتیم برای ازدواج قرارا رو بذاریم. آخر عملیات رمضان من زنده موندم، از همونجا از تو خاک عراق عقب نشینی کردم تا بندر عباس.
من ازشون پرسیدم که شما اگر که تیر بخورید یا مجروح بشید و معلول بشید نتونین کار بکنید، حاضرید خانمتون به اصطلاح خرج خونه رو در بیاره؟ و حالا که هیچی نشده، هنوز هیچی نشده، منو میخوای معلول کنی؟ بعدش هم مگه آدم فقط با دست و پاش کار میکنه؟ آدم با مغزش هم کار میکنه.
هاش خانم ما هم خانم مهندس میدونست با کی داره ازدواج میکنه، همین انتخاب کرده بود.
و بعد از ازدواجم بلا فاصله هم اومدیم شیراز. من ماتریال ساینس میخوندم، ایشون فیزیک میخوندن. فیزیکش از همون موقع گرایش هسته‌ای رو شروع کردن. یکی از همکلاسیای من توی دانشگاه شیراز با آقای عباسی همکاری میکرد و ایشون از آقای عباسی خواست که به من یه پروژه بده. پروژه من یه پروژه مطالعاتی بود، آلومینیوم کلادینگ بود، یعنی غلاف آلومینیومی برای سوخت، که این کار رو انجام دادم و اینجور شد که ما با هم همکار شدیم. یعنی من اومدم کارهای مربوط به هسته‌ای رو مطالعهش رو شروع کردم، ایشونم که رشتش هسته‌ای بود. از وقتی که اسم آقای عباسی در یه قطعنامه اومد، ما حواسمونو بیشتر جلب کردیم. یعنی کارمونو ادامه میدادیم اما حواسمون بیشتر جمع بود. بهمون میگفتن سیبلین. یکی از این آقایون بزرگوار آقای شمخانی بود، ایشون گفتن اگه میخواین جفتتون زنده بمونیم دیگه با هم سواری ماشین نشید.
آنچه اکنون میشنوید بخشی از یک مستند صهیونیستی در شرح اقدامات تروریستی موساد علیه رشد دانش و فناوری هسته‌ای ایرانه که در سال 2018 تهیه و پخش شده.
فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران است. دانشمند هسته‌ای وابسته به رژیم و همچنین از نظر ایدئولوژیکی مرتبط با رژیم ایران است. تلاش برای حمله و کشتن او صورت گرفت اما او از بین نرفت. او زنده ماند. سعی کردیم او را بکشیم ولی موفق نشدیم. دو دانشمند همزمان که هر کدومشون به سر کار می رفتن، موتورسیکلت به او نزدیک شد، یک بسته کوچک رو به ماشین چسباند، از آنجا دور شد و منتظر انفجار شد. فریدون عباسی بسیار چابک بود، موفق شد که وسیله را متوقف کند، اسلحه را بیرون بکشد و به سمت راکب موتورسیکلت بگیرد. برایش اتفاق نیفتاد، نوعی تعقیب و گریز در اونجا رخ داد و در نهایت اتفاقی برایش نیفتاد و نجات یافت.
موتور سوار که اومد، من منحرف شدم به سمت چپ. موقعی که اون میخواست مماس به چسبونه که صدا نده، یه صدای تقه کوچیک مثل همین تو ماشین اومد، دستش خورد به آینه. وقتی که دستش خورد به آینه من نگاه کردم، برگشت طرف من. نفری که ترک موتور نشسته بود یعنی مثل اینکه دستم خورده، مثلا میخواست منو فریب بده. من بلافاصله آینه رو که نگاه کردم بمبو دیدم، از شیشه هم دیدم دیگه، یه فریاد زدم و به خانم گفتم بپر پایین. من ماشینو که دور زدم دیدم خانم پیاده نشدن. فقط تنها جمله‌ای که گفتم توی ذهنم، گفتم خدایا وقت اضافه. خب چون بالاخره این باید تقریبا تو 4-5 ثانیه میزد دیگه، من دویدم اومدم سمت ماشین، درو باز کردم، چادر و مقنعه رو گرفتم، گفتم بیا بیرون، داد کشیدم بیا بیرون. اومد حرکت بکنه، همون موقع انفجار صورت گرفت و موج انفجار به من گرفت، بیشترین ترکشا رو ایشون خورد.
اوتو کرا لعومץ ליבו וגם כמובן כדי להפוך אותו לסמל. محمود احمدی نژاد نسی ایران،
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران به صورت نمادین او را به عنوان معاون خود معرفی کرد. با این اتفاق یک دانشمند ارشد، فقط یک دانشمند، به طور ناگهانی و به لطف این ماجرا توانست از دست تروریست های موساد جان سالم به در ببرد و به سمت معاون رئیس جمهور درآید. مجد شهریاری دیگر دانشمند مشهور هسته‌ای بود که در ترور آن روز موفق به کشتن او شدند و او کشته شد.
دکتر مجید شهریاری was killed on the spot by a car bomb early Monday.
این برای همه خانواده ها از لحاظ روانی خیلی مسئله ایجاد شده بود. برای خود منم خیلی مشکلات ایجاد شد از نظر روحی و روانی، ولی خب من همیشه خودم رو مقایسه می کردم با بقیه، مخصوصا خانم شهید علی محمدی و خانم شهید شهریاری. می دیدم اونا شوهرشون رفته ولی من شوهرم سر پا بود دیگه. دوستانمونم بهمون میگفتن که چطور شما داری باز ادامه میدی؟ گفتم اصلا اون از اول میخواسته که ما اینطوری بشیم که کنار بذاریم همه چی رو. الان من وقتی اگر که قضیه رو کنار بذارم یا به شوهرم بگم نرو، این به خواستش میرسه. من نمیخوام اینا به خواستشون برسن.
اما ترور، همسرش هم کنارش بود. انفجار رخ داد ولی معجزه شد، زنده موند با دست و صورت سوخته و محکمتر از همیشه. خودش بعدها گفت وقتی دشمن تصمیم میگیره تو رو حذف کنه، یعنی راه تو درست رفتی. بعد از اون رهبر انقلاب ازش به عنوان چهره مقاوم یاد کردن و کمتر از یک سال بعد توی سال 1390 ریاست سازمان انرژی اتمی رو بهش سپردن. توی دوران اوج تحریم ها دکتر عباسی هدایت سازمان رو به عهده گرفت و مسیر غنی‌سازی 20%، سوخت راکتور تهران، ساخت ایزوتوپ های پزشکی و پروژه های تحقیقاتی مهم رو دنبال کرد. توی اون سالها آمریکا و اسرائیل بارها تلاش کردن با نفوذ یا حمله سایبری مثل استاکسنت سیستم‌های هسته‌ای ایران رو مختل کنن، اما عباسی گفته بود ما نه از ویروس می‌ترسیم نه با تحریم عقب می‌کشیم، ما کار خودمون رو بلدیم. دوران مدیریتش همراه بود با شهادت مصطفی احمدی روشن و تهدیدهای مستقیم دشمن. تو همون ایام گفت ترورها نشون دهنده ضعف دشمن در مقابله با دانش بومی ماست. از سال 1394 تا 1398 دوباره برگشت به دانشگاه و کرسی تدریس. استاد فیزیک هسته‌ای در دانشگاه امام حسین و دانشگاه شهید بهشتی بود. بعدش تو انتخابات مجلس 11 از حوزه کازرون و کوهچنار اومد و رأی آورد. توی کمیسیون انرژی مجلس فعال بود و بارها از فناوری هسته‌ای دفاع کرد. توی نطقاش همیشه تاکید میکرد جریان نفوذ میخواد کشور رو از مسیر فناوری دور کنه. اونا میخوان ما به خاطر لبخند دشمن از داشته‌هامون دست بکشیم. به فهرست نهایی ترور موساد اسمش کنار شهریاری، علی محمدی، احمدی روشن و فخری زاده بود و در 23 خرداد 1404
گزارش است که الان به دست ما رسیده از ترور سردار سلامی، سردار رشید و دکتر تهرانچی و دکتر فریدون عباسی، اخباری که هنوز تایید نشده اما در
من از سعادت آباد تهران با شما صحبت میکنم، شمال خیابان فرهزادی، منطقه حوالی میدان کتاب. پشت سر من یک مجتمع 15 طبقه هست که گفته میشه محل سکونت دکتر فریدون عباسی و دکتر تهرانچی بوده که در ساعات اولیه سحرگاه اینجا انفجار اتفاق افتاده. شدت انفجار به نحوی
گرامی خدا بندم سلام عرض میکنم خدمت شما همکار گرامی و خدمت بینندگان خوب شبکه خبر. من همکنون در سعادت آباد میدان کتاب هستم. ساختمونی که پشت سر بنده هست ساختمون اساتید هستش که منزل مسکونی دو تن از دانشمندان شهید کشورمون بوده. منزل دانشمند شهید آقای تهرانچی و آقای فریدون عباسی بودن که صبح امروز مورد اصابت چند موشک قرار گرفتن و متاسفانه خودشون و اعضای خانواده‌شون به شهادت رسیدن.
آنچه همینک میشنوید مصاحبه خبرگزاری دانشجو با دکتر فریدون عباسی دوانی است. این مصاحبه آخرین مصاحبه اوست.
حالا یه سوال، اگر ما بخوایم بسازیم در این فاصله زمانی که بخوایم بسازیم آنها آمدن و با حمله زیرساخت‌های ما رو بخوان نابود بکنن، تکلیف چیه؟
کدام زیرساخت؟ کدام زیرساخت؟
پس تو هسته‌ای
رو هیچ اتفاق نمیفته.
چطور؟
چون اونجا نیست. توانمندی ما توزیع شده است تو کشور،
در یک جا متمرکز نیست.
اصلا توزیع شده است در مغز انسانها، نه در ساختمون، نه در تأسیسات. ببینید اینجوری نیست که انرژی اتمی چیزی رو درست بکنه که به درد سلاح بخوره. اون نمیتونه. اون دانش رو برداشته، نهادینه کرده، کار کرده.
انرژی هسته‌ای یک فناوری پیشرفته است، محصول یک دانش پیشرفته است، برای زندگی مردم لازم است. بسیاری از نیروگاه‌های دنیا در کشورهای پیشرفته نیروگاه‌های هسته‌ای است. تولید برق یکی از کارهای این دانش و فناوری هسته‌ای است. برای یک کشور یک امتیاز است. اینا میخوان ملت ایران این امتیاز رو نداشته باشه. دعوا
سر هسته‌ای نیست، سر فضاست. یعنی بحث اصلی سر فضاست و اینها میخوان ما به فضا دست پیدا نکنیم، نتونیم ماهواره داشته باشیم. چرا؟ چون اگر ماهواره نداشته باشیم در عصر امروز ما نمیتونیم یک کشور قدرتمند باشیم که هم از خودمون دفاع کنیم، هم محیط زیستمون رو حفظ بکنیم، زمین شناسی انجام بدیم، کارهای صنعتی، مخابراتمون، تلویزیونمون، پخش اخبارمون، همه چیز در دست اونا قرار میگیره و نمیخوان ما وارد باشگاه فضایی بشیم. برای همین نمیخوان ما وارد باشگاه موشکی دنیا بشیم. یعنی اگر با موشک ما مخالفت میکنن، برای موضوعات هسته‌ای نیست، برای بحث فضایی است.
شهید فریدون عباسی دوانی، دانشمندی که جلوتر از زمان خودش بود. او بارها بر این باور راسخ پای فشرد که قدرت دانش بومی هسته‌ای ایران با ترور نخبگان و خاموشی دانشمندان این سرزمین به پایان نمی رسد، بلکه ریشه دارتر و استوارتر از پیش در جان باورهای ملی و ایمان تداوم پیدا می کند. او در راهش خستگی ناپذیر بود.
خیلی وقتا عرصه زندگی احساس کردم تنگ شده، ولی وقتی تلاش شوهرم رو می دیدم که داره کار میکنه، منم به اصطلاح تشویق می شدم برای زندگی.
اندیشه‌ای که بر قله‌های تلاش، ایثار و تجربه بنا شده باشد با هیچ گلوله‌ای خاموش نمی شود، بلکه از دل خاکستر شهیدان شعله برتر برمی خیزد و راه را ادامه می دهد.
من هر روز دارم تو این شبکه‌های رادیویی یا کانال‌های رادیویی میچرخم تا یه خبری در مورد بازار خودرو گیرم بیاد.
هر روز صبح تو مسیر پرترافیک سرکارم دنبال اخبار بازار سرمایه‌ام، مثل طلا، سکه، ارز.
من دوست دارم وقتی توی خونه در حال انجام کارهای خونه هستم هم
سرگرم بشم و هم در کنارش اطلاعات عمومی اقتصادی و علمی کسب کنم.
من پیگیر ثبت و ثبت اخبار اقتصادی و سیاسی هم و عاشق تحلیل اینجور مسائل.
من دوست دارم تو مسیر دانشگاه اخبار اطلاعات جدیدی از تکنولوژی های روز به دست بیارم.
هر آنچه در جستجوی آنید اینجاست.
آوای تلاش،
صدای پیشرفت.
شما سرمایه‌ای.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
از همراهیتون با رادیو اقتصاد خیلی ممنون و سپاسگزارم. در ادامه برنامه‌های امروز نوبت میرسه به برنامه طنز کوتاهی با عنوان آقای سپرده. این برنامه رو امروز با موضوع ملاحظات در خرید طلا تقدیمتون می‌کنیم.
مهیج، مفرح، مدرج، ضد آب، ضد زنگ و اینک سرسپرده.
آقا چی داری میگی؟
نه باشه باشه گرفتم. ضد آب، ضد زنگ و اینک دل سپرده.
آقا این حرفا کدومه؟ فقط سپرده.
مهیج، مفرح، مدرج، ضد آب، ضد زنگ و اینک آقای سپرده.
نرخ طلا غیر واقعی است، مردم با احتیاط خرید کنند.
سلام.
وقت ندارم.
جواب سلام وقت میگیره؟
شما اگه قیمت طلا دستت باشه به بابات هم سلام نمی کنی. ای بابا.
آه چی شد؟
منو گرفتی به حرف؟ میدونی چقدر ضرر کردم؟
از چی ضرر کردی؟
از سود همین چه لحظه.
یعنی شما اینجا نشستی و سود طلا این آب چشمه پسقله میرزه تو سرت؟
میرزه تو حسابم.
نه تره که حسابه.
ببند اون دهن نحس و خباست بار تو. آدم انقدر حسود چشم نداری سود دیگران رو ببینی؟
من آرزوم همه سود ببرن.
خب پس تشریف ببر، بذار منم یکی از اون همه ای باشم که دوست داری سود ببرن.
رافت دادی.
چطور؟
جمله های طولانی رو بدون توپق میخونی و مثل بلبل چهچه میزنی. قبلا میخواستی اعلام کنی اینجا رادیو اقتصاد، سطح هوشیاریت میرسید به 5.
شما برو به همون رادیو اقتصاد بچسب. میدونی تا الان چقدر از سود ضرر کردم؟
میگم تو که توی بورس طلای لندن معامله نمیکنی. بورس نیویورک هم که هنوز باز نشده. میشه بگی این سودهای رونده از کجا سمت گودال طمع حضرت عالی جاری شده؟
خستم کردی سپرده. شما الان مفتشی، بازپرسی، قاضی دادگاه و محکمه اقتصادی هستی؟ یا خیال کردی من دارم کار خدایی نکرده غیر قانونی میکنم؟
من خیالم جمع و راحته که حضرت عالی نه اهل کار خلاف بودی، نه هستی، نه خواهی بود.
ای جون!
ها چی شد؟
کشید بالا!
چی؟
بگو چی؟
چی؟
طلا! اینا دیگه مدیون تو هستم سپرده. اگه مخم و کار نگرفته بودی، اگه با مهملاتت علافم نکرده بودی، همچی سودی نمی کردم. ادامه بده.
چیو؟
خوردن مخمو. مخمو بخور سپرده، خواهش میکنم.
بس بابا، من دارم کار فرهنگی میکنم.
الان خوردن مخ به درد اقتصاد میخوره. چند میگیری مخ بخوری؟
گرمی میخورم.
ای فرصت طلب زالو، پس همش فریب بوداره. باشه، گرمی چند میگیری مخ بخوری؟
الان طلا چنده؟
10 به بالاست.
ببین میمن، من با بابات رفیق بودم، دلم نمیخواد یه دفعه کله پاشی. یعنی رو راست دلم برای خودم میسوزه. بگو چرا؟
آدم باید دلش برای خودش بسوزه دیگه، چرا نداره؟
دلم برای خودم میسوزه که اگه یهو بازار حباب گیری کنه سکته بزنی، زنت نمیره خونه باباش، میاد دم خونه من.
اولا طلا داره میره سمت کره ماه. با همین حباب حباب که میگی، فردا منم در تاریخ جاودانه میشم به عنوان کسی که پاش رسید به کره ماه.
دو تا کپسول اکسیژن برای روز مبادات ببر کره ماه، ضرر نمیکنی.
هر چی دارم دارم میذارم روی یه دقیقه آینده.
نکن بی محل، نکن.
اصلا بی خیال ماه، میرم مریخ. فقط 30 ثانیه صبر کن. وای سپرده بدبخت شدم.
چی شد؟
کشید پایین.
کی؟
بگو کی؟ فشار خون من، سطح هوشیاری، کی این حباب و دستت سپرده؟
کیه؟
شب با زن و بچه هم میام خونتون.
برو خونه پدر زنت.
برادراش.
کی؟
برادرای زنم.
خب کی؟
میدنم لای جرز دیوار. کی حباب و سوراخ کرد سپرده؟
نمیدونم.
کار رادیو اقتصاده؟
نه.
رادیو ورزش؟
نه.
رادیو جوان؟
هیچ کدام.
آی خیلی سقوط کرد.
هی رفیق، تو که صبح زود هنوز آفتاب نزده کفشاتو میپوشی و را میافتی؟ تو که بی صدا زحمت میکشی که خونت روشن بمونه؟ تو که توی گرما و سرما توی شلوغی و سکوت یه چیزی میسازی واسه خودت، واسه خانوادت، واسه کشورت؟ آره خودتو، تو مهمی، خیلی هم مهمی، چون تو خود سرمایه‌ای. اینجور رفیقا، رفیقای لوتی، رفیقای بارش و هشتی، مثل کوه باشد اگه سیل رو هم بیاد پیش تن مثل کشتی. رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت، شما سرمایه‌اید.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبور، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتواسه، حتی تو گل و ماسه.
ما در شرکت داروسازی آفاشیمی پیمان بسته ایم کیفیت داروی تولید شده توسط این شرکت را در بالاترین حد توان برای داشتن جامعه سالم تضمین نماییم. داروسازی آفاشیمی، پیمانی برای سلامتی.
دنیای ایدال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدال نیست.
روزتون بخیر باشه، همراه و شنونده رادیو اقتصاد هستید. امیدوارم که تا این لحظه از روز رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و در ادامه هم روز خوبی رو پیش رو داشته باشید و در هر کسب و کار و حرفه‌ای که هستید انشاءالله موفق باشید. رادیو اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز تلاش میکنه تا آخرین اخبار و اطلاعات اقتصادی ایران و جهان رو به گوش شما برسونه. امیدوارم شما هم ما رو همراهی کنید و خوشحال میشیم اگر نظری در رابطه با برنامه‌های این شبکه دارید مطرح کنید. همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما هستند. شماره 162 در اختیارتونه، میتونید با این شماره تماس بگیرید. اما راه‌های ارتباطی دیگری هم رادیو اقتصاد با شما مخاطبان عزیز داره. سامانه پیام کوتاه 30000 3637 که 24 ساعته، شما عزیزان میتونید از این طریق برای ما پیامک ارسال کنید، یا راه ارتباطی فضای مجازی به نشانی @ رادیو اقتصاد که میتونید مراجعه کنید و عضو کانال رادیو اقتصاد باشید.